بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه نگرش تخصصی در علم رجال توسط استاد نروی، مورقه 24-4-81، تقییب درسی در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مباحث علم رجال رو در ضمن 7 مقصد میتوان مطرح کرد. 5 مقصد از این مقاصد رو عنوان اجمالیش رو ما توضیح دادیم. مقصد ششم در بیان فواید رجالیه است که تحت یک ضابطه کلی خاص قرار نمی گیرد، ولی این فواید کلیدهایی هستند برای دستیافت تن به سند صحیح در روایات. این فواید رو در ضمن 14 فائده مطرح خواهیم کرد. مقصد هفتم که بحث بسیار مهمی است و تا الان در کتب رجالی شیعه جای این بحث خالی هست، این مبحث تحت این عنوان ما به او اشاره خواهیم کرد: انظار و مکتب الخلفاء فی علم الرجال، دیدگاه‌های مکتب اهل سنت در علم رجال به شکل مقارنه با دیدگاه های تشیع، که این بحث رو و این مقصد رو در ضمن 10 فصل ما مورد بررسی قرار خواهیم داد. اینجا دقت کنید، در توضیح این مقصد هفتم بنده نکته را عرض بکنم. در این سده های اخیر، شاید این چند صد سال اخیری که تشیع با مکتب خلفای مرزبندی های جغرافیایی پیدا کرد، ما کمتر با مبانی اهل سنت در زمینه های مختلف آشنا شدیم. لذا به اعتقاد بنده هم در علم اصول هم در تفسیر هم در فقه هم در رجال یکی از وظایف عمده ما کار مقارنه است. در فقه ما در حد این کار رو شروع کردیم که به اعتقاد من با تو متن فقه بیاد، تجربه نسبتاً بدی هم نبوده، احساس کردم تقریبا موفق بوده. در رجال هم این نکته بسیار عمده که ما باید یه سری دیدگاه‌های خاص رجالی اهل سنت رو به تعبیر بنده مشترکات و مفترقاتش رو با رجال شیعه باید بدانیم. اگر این نکته رو ندانیم در بسیاری از بحث‌ها، مناظره‌ها، گفتگوها، مطلب نوشتن‌ها ما به یک بن‌بست‌های فنی دچار می‌شیم. یک نمونه مثال راحت گاهی بنده عرض می‌کنم، مثلا ببینید در بحث درایه و رجال ما هم یه اصطلاح داریم میگیم مرفوعه، اهل سنت هم میگن مرفوعه، ولی بین این دو اصطلاح از زمین تا آسمون فاصله است. یکی از بزرگان اعلام حفظه الله کتاب اعتقادی نوشته، روایتی را اهل سنت بهش استناد کردن بر علیه شیعه، ایشون روایت رو مطرح میکنه، اشکالی که به این روایت میکنه اینه، میگه خود شما میگید این روایت مرفوع است، پس دیگه روایت مرفوعه که حجت نیست. ایشون توجه نکردن که مرفوعه در اصطلاح ما با مرفوعه در اصطلاح اهل سنت متفاوته. محدثین و فقهای ما در قرون متأخر اصطلاح مرفوعه رو نسبت به حدیثی به کار میبرن که نظیر مرسله، یه مقدار قطع سندی پیدا کرده. مثلا در باب تعادل و تراجیح میخونیم از اصول فقه به بعد سلام علیکم، میخونیم مرفوعه زراره، مرفوعه زراره یعنی حدیثی که ابن ابی جمهور گفته علامه عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام. مثلا این روایتی است که اتصال سندیش قطع شده، لذا حجت نیست. اما اهل سنت وقتی میگن مرفوعه مقصودشون این نیست، اونها مرفوعه رو حدیثی میدونن که مسند به پیغمبر اتصال داده شده. چرا مرفوعه رو به این عنوان ذکر میکنن؟ چون میگن بعضی از روایات هست که رفع به پیغمبر نشده، به پیغمبر نرسیده، از صحابی نقل شده، از تابعی نقل شده، اما روایاتی رو که متصلا به پیغمبر رسیده میگن مرفوعه. لذا روایت مرفوعه در اصطلاح درایه و رجال اهل سنت یعنی روایتی که در نهایت و غایت صحته. پس اگر اون عالم سنی میگه این روایت مرفوع است، من عالم شیعه اگر بهش اشکال کنم که خب مرفوعه که حجت نیست، به ما میخندن. مخصوصا با توجه به حرکات جدیدی که سلفیه و وهابیت شروع کردن که تو اون قسمت دوم مباحث من ممکنه اشاره بکنم، دقیقا کتابای ما رو مطالعه میکنن، بررسی میکنن، حرفای ما رو کامل دارن. گاهی بعضیاشون حالا فردا ممکنه من کتابایی بیارم ببینید که بیش از 150 منبع شیعی رو مطالعه میکنه، بعد رد بر ما مینویسه. تمام دانشگاه های عربستان سعودی، یعنی بسیاری از دانشگاه هاشون، دانشگاهی که در زمینه علوم انسانی بحث میکنن، اکثر رساله های کارشناسی ارشدشون به بر علیه شیعه خط میدن، جریان سازی میکنن نوشته بشه. یعنی وقتی که انبوه تحقیقات رو دیگران بر علیه ما دارن، اگر ما در زمینه این مباحث تخصصی مقارنه‌ای کار نکنیم دچار یک اشکالاتی خواهیم شد. لذا عرض کردم مقصد هفتم بحث بسیار عمده است که تحت عنوان انظار و مکتب الخلفا فی علم الرجال. خب این عنوانهای کلی که در مباحث رجال می شود ازش بحث کرد. سوال می کردن دوستان که خب جای این سوال هم هست، این عنوانهایی که ذکر شد در این مقطع محدود آیا امکان بررسی این همه عناوین وجود داره؟ جواب با صراحت این است که نه. خب پس چرا این بحث بهش توجه میشه؟ ببینید ما میخوایم عرض کنیم که این یه پیش درآمد و یه مقدمه است برای اینکه وارد به این مباحث بشه. حالا ادامه مباحث هم بعضی از دوستانی که هستن اینجا و قوم هم خدمتشون هستیم اصرارم دارن است. گذشته. اگر ادامه پیدا کرد نواحص در قوم، ممکنه نوا رو بیاد اینجا دوستان خواستن استفاده بکنه، یا اگر توفیقی بود، حالی بود، موقعیتی بود، این بحث به یک شکلی مثلا تابستون ها اگر این فرصت پیدا شد آدم ادامه بده بحث رو، و یا حداقل این که یک شروعی است برای دوستان در این که یه سری مباحث هست که باید روش کار کنن، ممکنه بعد در پایان مقدار منابع گفته بشه، در حدی دوستانی که توانایی و فرصت دارن رو مباحث کار کنن. علی حال ما از ابتدا بحث رو شروع میکنیم به هر جا که برسیم، و هیچگاه هم اینم یک نکته اصلی است که دیگه کسی صحبت هم با ما نکنه تو این زمینه که آقا سریع‌تر پس به یه جایی برسیم، من با این شیوه مخالفم. راستش الان هم یک وضعی در حوزه ها شده که بسیار ناراحت کننده است، من یه اسم خاصی برش میذارم، جلسه مدتی قبل مدیریت حوزه قوم از یک 10 نفر از اساتید دعوت کرده بود که آرا و انظار و حرفایی دارن بزنن، جلسه محدود که بودن بعضی از اعاظم، من درس کردم که یک نکته در حوزه ها شروع شده اسمشه میذارم حرکت تسرع. استاد میخواد سریع بخون، شاگرد میخواد کتابا رو سریع بخون، همچی سریع میگن از این سطح خلاص بشیم بریم به خارج. حالا سوال اینه این تسرع چه فایده؟ حالا ثم ماذا؟ از این بحث هم فارغ شدیم، تموم شد، رفتیم بحث خارج. این حرکت کم سوادی که الان آدم میبینه در یه سری جریانات دخیل است و دخالت داره، علتش همین بی‌دقت خوندن مطالبه. لذا انسان یک فصل از یک بحث رو قوی بخواند، همون یک فصل بسیار بیشتر به دردش خواهد خورد تا اینکه یک بحث رو در ادامه کم حالا سریع بخونیم پیش بریم چیز ازش یاد بگیریم، آخرم میبینید نتیجه ای نداره. لذا حالا ما این عناوین ذکر کردیم، از فصل اول از مقصد اولم شروع میکنیم یه توضیحاتی، و انشالله به هر جا که حالا در پایان این بحث ها رسید دقت بفرمایید. فصل اول از مقصد اول از مباحث علم رجال در رابطه با تعریف علم رجال می باشد. برای علم رجال تعاریف مختلفی ذکر شده است که ما دو تعریف از این تعاریف رو ذکر می‌کنیم که یک تعریف از مدرسه قوم و اتباع مرحوم آقای بروجردی است، و یک تعریف از اتباع مدرسه نجف که در رجال از تابعین مرحوم آقای خویی هستن. این دو تعریف رو نقد میکنی و تعریف سومی رو برای علم رجال انتخاب می‌کنیم. تعریف اول یکی از اعلام مدرسه قوم حفظه الله بعد از این که 3 تعریف برای علم رجال ذکر می کنن، از سیاق کلامشون استفاده می شود که تعریف سوم رو ایشون قبول داد. تعریف این است، می فرمایند علم رجال علم یبحث فیه عن احوال الروات من حیث اتصافهم به شرایط قبول الخبر و عدمه. علم رجال علمیست که از احوالات روات در این علم بحث می شود. اما کدام احوال؟ چند تا بچه داره راوی؟ چقدر پول داشته؟ عمرش چقدر بوده؟ امثال اینا؟ نه، از اون احوالی بحث می شود که در شرایط قبول خبر دخالت. این تعریف رو این بزرگ علی ظاهر اتخاذ کردند از صاحب ذریعه که در جلد دهم صفحه 80 صاحب از ذریعه نظیر این تعریف رو برای علم رجال مطرح میکن. بر این تعریف حداقل سه اشکال وارد میشه. قبل از بیان اشکال اول مقدمه ای رو ذکر میکنیم که خود این مقدمه حاوی مطالب جالب فقهی و رجالی است. مقدمه این است که یکی از مباحث مهم و عمده علم رجال تمییز مشترکات می باشد. تمییز مشترکات بحثش این است که ما برخی از روات داریم که اینها در اسم یا لقب یا کنیه با هم مشترکن، و این افراد مشترک الاسم گاهی بعضیشون ضعیفن، بعضی مجهولن. و بعضیشون هم ثقه هستن. در علم رجال یک قواعدی مطرح می شود که ما بتوانیم با کمک این قواعد فرد مشترک رو تشخیص بدیم که این فرد چه کسیست، فرد ضعیفه یا فرد قویست. سه مثال رو دقت کنید. مثال اول، در کتب اربعه 2275 روایت داریم که در سند اینها ابی بصیر آمده. ابی بصیر مشترک است بین 5 یا 8 نفر که بعضی از اینها هم ضعیف هستند. ما از یه سری قرائن و قواعد این فرد مشترک رو تشخیص میدی میگوییم ابی بصیر در کتب اربعه مراد یحیی بن ابی القاسم اسدی است و او هم ثقه است. حالا اون قرائن چیه فعلا جای خودش بمان. مثال دوم که در نتیجه گیری برعکس مثال اول، دقت کنید. حضرت امام امه قدس الله روح و زکیه در بحث مکاسب محرمه بحث غنا به مناسبت در تعریف غنا به روایتی تمسک میکنن که فراز اخیر در سند این روایت این جمله است: عن عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغناء تا آخر روایت. این عبدالاعلا مشترک است بین چند نفر؟ عبدالاعلا ابن اعیان، ابن زید، ابن کثیر. عبدالاعلا مولا آل سام، اگر این عبدالاعلا ابن اعین باشه او سپس روایت میشه موثقه و قابل اعتماد. حضرت امام از قرائنی استفاده می کنند که عبدالاعلا ابن اعین است. لذا این شخص رو ایشون تمیز دادن. ما در بحث تمیز مشترکات همین مورد رو بررسی میکنیم. نتیجه میگیریم آن قرائن کارساز نیست، عبدالاعلا در این حدیث معلوم نیست ابن اعین باشه، این اسم ذات و شخصش تمیز داده نمیشه. این عبدالاعلا مجهول است، روایت قابل اعتماد نیست. اینم مثال دوم. مثال سوم هم اینا دقت داریم، مثال ها رو که میگیم در مقدمه تا اشکال کاملا روشن میشه. مثال سوم در فقه یه بحث بسیار مبسوط و پرثمری هست که آیا جهاد ابتدایی در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مشروع است یا مشروع نیست؟ مشهور علمای شیعه قائلن جهاد ابتدایی در عصر غیبت مشروع نیست. دو دلیل تمسک میکنه، یکی اجماع یکی روایات. به اجماع دو اشکال وارد. اولا این مسئله در کلمات قدماء اصحاب، حداقل جمعی از قدماء، اصلا عنوان نشده. چگونه ادعای اجماع میکنه؟ ثانیا این اجماع محتمل المدرک است. و اما روایات، صاحب وسائل در کتاب الجهاد باب 12 10 روایت ذکر میکنه، 9 تای از این روایات مشکل دلالتی داره. یک روایت باقی میمانه که این روایت هم مرسل و هم مسند نقل شد. روایتی که مسند نقل شده شیخ کلینی نقل میکنه، دراز اخیرش اینه، محل استشهاد، عن سوید القلا عن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. در این که این بشیر که در سند این روایت آمده چه شخصی است، اختلاف است، زیرا ما در همین طبقه از روات از امام صادق چند تا بشیر داریم، بشیر دهان، بشیر عطار، بشیر کناس، بشیر یسار. اگر احراز شود که این بشیر بشیر دهان است، ممکن است به دلائلی این بشیر رو ثقه بدانی بعد به این روایت استناد کنی که جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرام است. چنانچه مشهور فقها همین نظر رو قائلن. در بحث تمییز مشترکات ما از این روایت جوابها داریم، از جمله قرائنی که اقامه شده بشیر در این روایت مراد بشیر دهان است، اون قرائن رو قبول نمی کنی. پس شخص این راوی تمییز داده نمیشه، میگوییم این حدیث ضعیف است لجهالت راوی، دلیل دیگری نداریم که جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرام باشه، به عموم آیات جهاد مراجعه میکنی میگوییم میگوییم جهاد ابتدایی در اصل غیبت جایز. شما دقت کردید که اگر یک راوی مشترک رو مشخص کردی جهاد ابتدایی در اصل غیبت میشه حرام. اگر او مشخص نشد، روایت ضعیفه، جهاد ابتدایی در اصل غیبت به حکم عمومات مشروع. پس نتیجه مقدمه این شد یکی از مباحث بسیار پرثمر و مهم در علم رجال تمیز مشترکات. بعد از وضوح این مقدمه، اشکال اول به تعریف بسیار روشن. اشکال اول این است که این عالم حفظه الله فرمودند در علم رجال بحث میکنیم از احوال راوی، بحث تمییز مشترکات بحث از احوال راوی نیست، بلکه بحث از تشخیص دادن ذات یک راوی است که آیا مقصود از این اسم این ذات است یا آن فرد است. بر طبق این تعریف بحث تمییز مشترکات از علم رجال خارج است، چون این بحث از احوال راوی نیست، بلکه این بحث برای تشخیص ذات راوی از دیگر ذوات و دیگر افراد می باشد. این خلاصه اشکال اول که به این تعریف وارد می باشد. اشکال دوم دیگه حالا ما خسته شدیم، انشاءالله در جلسه بعد اشکال دوم و سوم رو برای این تعریف متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد.